با اعلام ساعت 14 توجه شما شنونده گرامی را به خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. کانون مدافعان حقوق بشر خواهان همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی شد. طرح استیضاح وزیر علوم به حد نصاب رسید. و مقام‌های آمریکایی از چند حمله موشکی دیگر حوثی‌ها به یک کشتی جنگی این کشور خبر دادند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه در فراخوانی برای آزادی نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی این کانون، خواهان همبستگی جهانی شد. در این فراخوان بیش از 100 عضو سابق دفتر تحکیم وحدت ضمن بی سابقه خواندن حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی خواستار تجدید نظر در این حکم و آزادی وی شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در این فراخوان میگوید دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران تلاش کردند تا با صدور حکم 16 سال زندان برای خانم محمدی نه تنها صدای مدافعان حقوق بشر را خاموش کنند، بلکه نشان دهند بهای آزادی بیان در ایران بسیار سنگین است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، مهر ماه سال 1395 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به 16 سال زندان محکوم شد. حسین علی حاجی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت امضای طرح استیضاح محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به حد نصاب رسیده و امروز یک شنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم اجرا نشدن سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید نزدیک به طیف اصولگرا، برگزاری اردوهای به گفته ایشان مختلط و انتشار نشریات با محتوای لایک، تبلیغ به گفته ایشان برای مجاهدین خلق و به گفته نمایندگان مجلس رژیم طاغوت و رسیدگی نکردن به وضعیت دانشجویان بورسیه را از جمله دلایل خود برای استیضاح وزیر علوم اعلام کردند. آقای فرهادی پیشتر در پاسخ به برخی انتقادها گفته بود که در دانشگاه‌ها اردوهای مختلط و کنسرت موسیقی برگزار نمی‌شود. در صورتی که استیضاح محمد فرهادی در یکی از جلسات علنی مجلس مطرح شود، این نخستین استیضاح در مجلس دهم شورای اسلامی خواهد بود. پیش از این هم بعضی از نمایندگان مجلس از احتمال استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش خبر داده بودند. مقام‌های آمریکایی از حملات موشکی تازه شبه نظامیان حوثی به ناوچه جنگی USS میسن خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موشک‌ها از نوع زمین به زمین و از منطقه تحت کنترل شبه نظامیان حوثی به سوی ناوچه جنگی آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در دریای سرخ پرتاب شدند. به گفته مقام‌های پنتاگون، کشتی جنگی آمریکایی مجهز به سیستم‌های ضد حمله موشکی بوده و آسیبی ندیده است. این سومین حمله موشکی حوثی‌ها در یک هفته گذشته به ناوچه‌های آمریکایی در آب‌های آزاد است. آمریکا سه روز پیش چند سامانه راداری حوثی‌ها را درون خاک یمن با موشک‌های کروز خود منهدم کرد. بنابر گزارش‌ها ایران که حامی اصلی شبه نظامیان حوثی شیعه در یمن خوانده می‌شود، اعلام کرده که دو کشتی جنگی خود را به خلیج عدن گسیل کرده است. حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت که در مذاکرات لوزان درباره آتش‌بس در سوریه و عوامل اصلی برهم خوردن آن، یعنی گروه‌های به گفته وی تروریستی، صحبت شده است. در نشست بین‌المللی سوریه که روز شنبه در لوزان سوئیس برگزار شد، علاوه بر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، وزرای خارجه روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر، عراق، مصر و اردن و استفان دمیستورا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه حضور داشتند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفته که در این نشست پیشنهادها و ابتکارهایی برای توقف درگیری‌ها مطرح شد و حاضران برای برقراری تماس‌های بیشتر با یکدیگر در آینده نزدیک توافق کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این گفتگوها را بسیار صریح و با وجود لحظات پرتنش محل طرح ایده‌های گوناگون برای توقف درگیری‌ها در سوریه خواند. این نشست بدون نتیجه پایان یافت و هیچ بیانیه رسمی هم در آن منتشر نشد. در همین زمینه گزارشی داریم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که از شما دعوت می‌کنم آن را بشنوید.
این اولین گفتگوها پس از توقف مذاکرات دو جانبه از سوی واشنگتن با مسکو به دنبال شکست توافق آتش‌بس به میانجیگری آمریکا و روسیه در ماه گذشته میلادی بود. وزیر خارجه آمریکا جان کری با بیان اینکه طرح‌های جدیدی برای احیای آتش‌بس مورد بحث و بررسی قرار دارند، نشست لوزان را جلسه بی‌پرده برای تبادل نظر خواند. به گفت به رغم تنش‌ها میان طرف‌ها، آنها روی ضرورت ادامه همکاری برای برقراری آتش‌بس توافق کردند. جان کری به خبرنگاران گفت تماس بعدی میان طرف‌ها در گفتگوها در روز دوشنبه 17 اکتبر برای بحث درباره گام‌های آینده خواهد بود. و یفزود طرف‌ها ممکن است بتوانند برخی رویکردهای متفاوت را سامان دهند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که پیشتر گفته بود انتظارات ویژه‌ای از این نشست ندارد، به رسانه‌های روسی گفت که شرکت کنندگان توافق کردند تا تماس‌ها در آینده نزدیک را ادامه دهند و اینکه آنها چند طرح جالب را به بحث گذارده و به هواداری از آغاز هرچه زودتر یک روند سیاسی در سوریه سخن گفتند. سرگئی لاوروف در پایان گفتگوها اظهار داشت که توافق کردند که باید تماس‌هایشان را ظرف روزهای آینده دنبال کنند و همزمان سازوکارهای خاص برای پیشبرد صلح در سوریه را مورد ملاحظه قرار دهند. جان کری و سرگئی لاوروف گفتگوها را با یک دیدار دو جانبه که 40 دقیقه طول کشید آغاز کردند و پس از آن جلسه وزیران خارجه ترکیه، عربستان سعودی و قطر که از شورشیان مورد حمایت آمریکا در سوریه جانبداری می‌کنند تشکیل شد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف نیز در گفتگوها حاضر بود. ایران یک حامی مهم حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه درباره پروسه و نتایج گفتگوهای لوزان با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و بلژیک صحبت کند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه بازتاب نشست لوزان در خاورمیانه را چنین بازگو می کند.
بازتابی که در رسانه‌های خاورمیانه داشته این نشست این بود که همچنان جامعه بین‌الملل نتونست برای اوضاع مردم سوریه چاره‌ای بیندیشه، مخصوصا که امیدهایی بسته شده بود برای اینکه شاید نشست لوزان یکی از آخرین راه‌ها باشه برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک برای بحران سوریه. اما بعد از نشست جوی از ناامیدی در میان رسانه‌هایی که پیگیر بودند منعکس شد، به ویژه اینکه اینطور که گفته میشه و از زبان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نقل میشه، جلسه و نشست لوزان متشنج بود و گویا طرف‌ها حتی با درشتی با هم سخن گفتند، اما تصمیم گرفتن که به راه خودشون ادامه بدن تا شاید بتونن در فرصت باقی مانده راه حلی برای بحران سوریه پیدا کنن.
دولت سوریه 3 هفته پیش حمله ای را برای تصرف محدوده شرقی حلب آغاز کرد. سازمان ملل میگوید 275,000 غیر نظامی همچنان در شهرند و 8,000 شورشی مخالف نیروهای سوری، روسی و نیروهای مورد پشتیبانی ایران. قدرت‌های غربی روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایات با بمباران بیمارستان‌ها، کشتن غیرنظامیان و جلوگیری از تخلیه مراکز درمانی متهم کردند. روسیه تأکید دارد حملات هوایی‌اش به حلب گروه‌های شبه نظامی را هدف گرفته که بخش‌هایی از شهر را در اختیار دارند و آمریکا را به شکستن آتش‌بس با بمباران نیروهای سوریه که با داعش می‌جنگند متهم کرده است. سازمان ملل نسبت به کم بودن مواد خوراکی، دارویی و سوخت در حلب هشدار داده و گفته است از آغاز ماه نوامبر دو هفته دیگر کمک‌های دیگری برای توزیع موجود نخواهد بود.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای‌دری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه سیاست‌های کلی انتخابات در ایران را به سران قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در بند چهارم این ابلاغیه بر ضرورت آنچه تعیین حدود، نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی و شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی خوانده شده تأکید شده است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با همکارم نازافرین میرزا خلیلی به اهمیت این ابلاغیه در زمینه شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی از نقطه نظر اقتصادی اشاره کرد. احمد علوی:
از منظر اقتصاد اجتماعی، انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه شرط افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و به تبع ثبات سیاسی و اقتصادی، و این مجموعه زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی برای هر کشوره. این ابلاغیه به نوع خاصی از فساد، یعنی فساد انتخابات میپردازه. یک نوع رابطه تنگاتنگ وجود داره میان فساد انتخابات، فساد سیاسی و فساد اقتصادی مدیران و مدیران البته بالای هرم دیوان سالاری. و به واقع این سه نوع فساد لازم و ملزوم یکدیگه هستن. انتخاباتی که مثلا با خرید رأی انجام بشه قاعدتا فاقد مشروعیت سیاسی و جریان‌های برآمده از چنین انتخاباتی با توجه به نداشتن سرمایه اجتماعی میتونن ثبات سیاسی و اقتصادی رو به خطر بیاندازن. این ابلاغیه اهمیتش اینه که بر این مسئله تأکید میکنه.
با توجه به بند چهارم این ابلاغیه، درش از مراجع در واقع دارای صلاحیت خواسته شده که بر منابع مالی انتخاباتی نامزدها و تشکل‌ها نظارت دقیق داشته باشند و همچنین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی اونها رو هم تعیین کنند. همچنین ابلاغیه‌هایی چقدر میتونه قابل اجرا باشه؟
چند مانع حقوقی و حقیقی برای اجرا شدن چنین ابلاغیه‌ای وجود داره. نخست اینکه این ابلاغیه بسیار مبهمه و میتونه از سوی جناح‌های گوناگون حاکمیت به شیوه‌های مختلفی تفسیر بشه، کما اینکه در مورد سایر قوانین هم این اتفاق افتاده. افزون بر این، با توجه به اینکه بخش وسیعی از اقتصاد ایران کدر و یا نیمه کدره، به نظر میرسه دشواری‌های جدی بر سر عملی شدن چنین ابلاغیه‌ای وجود داشته باشه. بیاد بیاریم که ایران در رتبه نخست پولشویی رو در جهان هست و با توجه به قاچاق انبوه، بخش پولی غیر مجاز گسترده و همچنین نظام مالیاتی ناکارآمد، عملا نظارت بر منابع مالی و پولی افرادی که در انتخابات شرکت میکنن بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشه. افزون بر این، باید یادآوری کرد که اقتصاد ایران به گونه ایست که توزیع منابع قدرت هست که تکلیف توزیع منابع ثروت رو تعیین میکنه، و بنابراین تا قدرت دموکراتیک و شفاف نشه، شفافیت منابع مالی تأثیر چندانی نخواهد داشت بر به اصطلاح شفافیت انتخابات.
احمد علوی بود. از شما شنونده گرامی که همراه ما هستید دعوت میکنم در ساعت 14:30 شنونده سرخط آخرین خبرهای رادیو فردا نیز باشید.